شنونده عزیز، پس تو صحبت های دیگر در پناه خدا باشید
و فراموش نکنید ملاقات بعدی ما شام چهارشنبه در همین موجا. خدا نگهبان.
چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالب برنامه توجه کنید. تلاش های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران جهتی رهایی از انزوای بین المللی و دیدار و ملاقات های او با رئیسان جماهیری تاجیکستان و ترکمنستان. امیر شامیر علیوف رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان می رود، اما جایگزین او کی خواهد شد؟ ادامه روند پیشبری نامزدهای انتخاباتی به انتخابات مجلس نمایندگان و صحبت با یک تن از مدعیان کرسی مجلس. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در یک مراسم فعالیت دومین لوله انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به ایران را آغاز بخشیدند. رسم افتتاح این خط انتقال گاز طبیعی در جریان سفر محمود احمدی نژاد به اشقاباد در روز 6 ژانویه اتفاق افتاد. رئیس جمهوری ایران مورد بهره برداری قرار گرفتن لوله گاز مذکور را یک حادثه مهم و بزرگ ارزیابی کرد. او از جمله گفت:
خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران امروز افتتاح شد. یک کار بزرگ لحاظ فنی، کار مهمی است که به سرعت انجام شد با کمک فنی ایران و با مشارکت ترکمنستان. خط احداث شد.
محمود احمدی نژاد همچنین تذکر داد که ظرفیت این خط انتقال گاز طبیعی سال تا سال بیشتر می شود.
ظرفیت انتقال گاز از ترکمنستان به ایران رو به 20 میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد داد.
اما نخستین خط انتقال گاز طبیعی از این جمهوری شوروی پیشین به ایران در سال 1996 کشیده شده بود، به این دلیل که ایران یک کشور سرشار از منابع گاز و نفت و از صادرکنندگان این مواد سوخت است. بیشتری کارشناسان اجرای طرح مذکور را همچون یک اقدام سیاسی ارزیابی می کنند، زیرا ایران حالا در زمینه برنامه های هسته‌ایش از سوی جامعه بین المللی زیر فشار شدید قرار گرفته است و تلاش های رئیس جمهوری این کشور در مورد دستیابی به پشتیبانی کشورهای چون تاجیکستان و ترکمنستان نوع رهایی از این انزوا حسابیده می شود. ولی از سوی دیگر تقویت همکاری با ایران برای ترکمنستان از آن جهت دارای اهمیت است که از وابستگی روسیه رها می شود. چند قبل ترکمنستان با چین نیز یک چنین خط انتقال گاز را فعال کرده، با همین کشورهای دیگری را برای خرید گاز و نفت خود جلب کرده است. ضمناً سفر محمود احمدی نژاد به ترکمنستان به دنبال سفر رسمی او به تاجیکستان صورت گرفت. سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان در روزهای 4 و 5 ژانویه اتفاق افتاد. در جریان دیدار و ملاقات او با مقامات تاجیکستان 6 سند همکاری به امضا رسید. مهمترین این اسناد همان قراردادها در زمینه همکاری های انرژی می باشد. از جمله جانب ایران اظهار آمادگی کرده است که در ناحیه عینی یک نیروگاه برق آبی با اقتدار 150 مگاوات را بنیاد کند. بر اضافه میان دو کشور در مورد تکمیل ساختمان تونل استقلال یک سند به تصویب رسید که بر اساس آن حکومت ایران 6 میلیون دلار اضافی برای انجام کارهای ساختمانی این نقب تخصیص می‌دهد. همچنین یک سند حسن تفاهم درباره تحصیل متخصصین تاجیک در بخش نفت و گاز در دانشگاه های ایران به امضا رسید. اما یک نکته ای که در این دیدار و ملاقات ها توجه بیشتری را در داخل و به ویژه در خارج جلب کرد، اظهار نظر پرزیدنت تاجیکستان بود. پرزیدنت امام علی رحمان اعلام داشت که کشورش از برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران پشتیبانی میکند و تاجیکستان خواستار حل کلیه مسائل در این زمینه از راه های دیپلماتیک شده است. ولی کارشناسان و تحلیلگران درباره این سفر و نتایج آن چی اندیشه دارند؟ در این باره گزارش داریم از همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه.
کارشناسان سفر محمود احمدی نژاد به تاجیکستان را در شرایط بحران داخلی ایران و در انزوای بین المللی قرار گرفتن آن از چند نگاه قابل ارزیابی میدانند. به نظر برخی تحلیلگران در هر حالت هم این سفر نفع به سود برنامه‌های اقتصادی و انرژی تاجیکستان داشته است، چون قراردادهای در مورد ساختمان نیروگاه‌ها و پژوهش کشف و منابع نفت و گاز به امضا رسیده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که با این سفرهای متعدد به منطقه احمدی نژاد می‌خواهد بگوید که تن به فشار و انزوای بین المللی در رابطه با قضیه هسته‌ای کشورش که اخیراً سرکوبی مخالفان نیز به آن زم شده نداده است، وگرنه حرفی زیاده در این سفرها برای گفتن و انبوهی اسنادی هم برای امضا وجود نداشته است. رجب سفروف تحلیلگر مسائل ایران می‌گوید که ایران با همه وجود تلاش دارد موقع خود را حفظ کند و نه تنها بلکه آن را گسترش دهد. آقای رجب
С Таджикистаном связывают очень многие особые.
ایران با تاجیکستان به دلیل مشترکات خاصی که دارد توجه و از آن توقع بیشتری دارد. سفر اخیر احمدی نژاد به هر حال میتواند برخی کشورهای دیگر منطقه را مشوش یا نگران کند.
хотя ещё раз говорю, что это может насторожить некоторых региональных стран.
با گفته آقای سفروف، ایران به دلیل مشترکات خاصی که با تاجیکستان دارد از این کشور توقع بیشتری نیز دارد، اما سفر اخیر احمدی نژاد با گفته این تحلیلگر به هر حال میتواند برخی کشورهای دیگر این منطقه را مشوش یا نگران کند. اما رایزنی های ایران با منظور جلب توجه بیشتر در حال است که میبایست این کشور تا روز شنبه گذشته به درخواست غرب جهت به کشور سوم برای غنی سازی انتقال دادن اورانش پاسخ میداد، ولی ایران با این پیشنهاد موافقت نکرد. و اخیرا هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که آمریکا امکان تحریم های نو علیه ایران را با کشورهای زینف آغاز کرده است، ولی روزنه مذاکره با ایران را نبسته و این در همچنان باز است. در حال است که برخی دیگر کارشناسان نقش تاجیکستان در این میان از جمله در حل مشکل ایران را بیش از تصور کوچک می‌دانند و می‌گویند سفر احمدی نژاد به تاجیکستان ربطی زیاده به مشکلات موجود تهران در سیاست جهانی ندارد. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک می‌گوید
چون که خودی آقای احمدی نژاد در همان ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان ذکر کرد، تاجیکستان را از خود می‌شمارد، یعنی که تاجیکستان کشوری نیست که در سیاست جهانی از رأی یا که از صدای آن یگان چیز وابستگی داشته باشه.
از سوی دیگر کارشناسان هم با این باور نیز هستند که ایران از هر هدف دیگر ایدئولوژی و مذهبی نیز در منطقه و خصوصا تاجیکستان منصرف شده و برنامه پیاده کردن نقشه های مذهبی خود را تجربه کردنی نیست. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به تجربه 18 سال استقلال تاجیکستان ما شاهد آن هستیم که اگر در گذشته تلاش های از طرف نهادهای به اصطلاح مختلف در راستای تیمی کردن کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان صورت گرفته باشد کاملا ناکام بودند و ایران به این نتیجه رسیده است که حق انتخاب با ملت‌های آسیای مرکزی در راستای نظام دولتداری خود.
اما با همه وجود به گفته کارشناسان تاجیکستان هم در اجرای برنامه‌های انرژی خود تقریبا در انزوا قرار گرفته است. کشورهای همسایه مخالف ساختمان نیروگاه بزرگ راغونند، در حالی که تاجیکستان سرنوشت خود را به این ساختمان وابسته می‌دانند. از سوی دیگر کشورهای بزرگ و شریکان استراتژی تاجیکستان از سرمایه‌گذاری این طرح‌ها خودداری کردند. نو انزوا، مشکلات مشابه و از جانب دیگر مشترکات تاریخی می‌گویند صاحب نظران دو کشور را در کنار هم قرار داده است.
واکنش تحلیلگران تاجیک و سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان، گزارش همکارم حرمگلی قادر را می‌شنیدید. با نامزد وکیل مجلس نمایندگان شدن امیرشاه میرعلیوف رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، بحث جایگزین او نیز بیشتر مطرح می شود. امیرشاه میرعلیوف از سال 2006 بعد انتخاب سوم باره امام علی رحمان رهبر دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تعیین شد، ولی در انجمن اخیر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در صدر فهرست نامزدهای این حزب به مجلس نمایندگان نامزد شد. از آنجا که پرزیدنت تاجیکستان همزمان رئیس حکومت کشور نیز هست، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان یک مقام کلیدی حاکمیت اجرایی نیز محسوب می شود و نقش مهمی در سیاست داخلی خاصه در جابجاگذاری کادرها دارد. به این دلیل است که حدس و گمان و پیش بینی های در مورد نامزدهای احتمالی این مقام نیز بیشتر می شود. جزئیات این بحث و پیش بینی ها در گزارش از همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
تاجیکستان در انتظار یک تغییرات یا حداقل جای عوض‌کنی بنیادی کادری به سر می‌برد. پایان ینوری هر سال زمان حسابات مقامات مختلف و تعیینات نو است، اما امسال انتخابات ماه فوریه مجلس نمایندگان با وسعت این تغییرات خواهد افزود. با احتمال زیاد برخی از مقامات اجرایی جای خود را به کرسی پارلمان عوض می‌کنند. در مورد اکثر مقامات بحث ادامه دارد، اما چیزی که تاکنون روشن می‌باشد نامزد شدن امیرشاه میرعلیوف به مجلس نمایندگان است که بعد انتخابش به این مسند شاید مقام خود را ترک خواهد گفت. او چندین سال اخیر به عنوان مشاور دولتی نقش مهمی در سیاست کادری پرزیدنت رحمان داشت، اما تیر ماه سال 2006 وقتی رهبری دستگاه اجرایی تعیین شد، با امکان اختیار و صلاحیت او افزوده شد. اکنون امیرشاه میرعلیوف نه تنها در تغییرات کادری بلکه در سیاست گذاری ها نیز سهم می گرفت. مقام رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به دلیل آنکه شخصی پرزیدنت همزمان رئیس حکومت اجرایی نیز می باشد، در نظام اجرایی تاجیکستان نقش عمده و اصلی را دارد. رهبری دستگاه اجرایی نظارت مستقیم مقامات محلی و ساختارهای اجرایی را می تواند انجام دهد. تهیه امر و فرمان، برنامه های دولتی و طرح قانون ها نیز زیر نظر به واسطه رهبری دستگاه اجرایی صورت می گیرد. مطابق اصل 69 قانون اساسی، تأسیس این دستگاه از صلاحیت رهبری دولت است و رئیس آن در نظام جمهوری تاجیکستان به مقام معاون اول سروزیر برابر می باشد. اما کارشناسان می گویند عملا کارهای بیشتر از رئیس دستگاه وابسته می باشد تا از معاون اول سروزیر و حتی خود سروزیر. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت عملا مقام رابط است میان شخص پرزیدنت و جامعه کشور. رحمت الله زویروف، حقوقدان و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید
از روی ریستر منصبهای دولتی حکومت دولتی اونجا به هم داخل کردگی، از روی وظیفش با معاون اولی سروزیر دونسته می شود، یعنی به واسطه هم با سردار دولت کمک می رسونند، هم به واسطه با حکومت اجرایی کار بردارند در این مسئله.
اخیرا تنها بحث رئیس دستگاه اجرایی نیست که سری زبان ها شده، بلکه برکناری محمد سعید عبیدالله، عبدالمجید دوستیوف و دولت علی دولتزاده از مقام معاونت رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان است، بحث های را برانگیخته و حدس و گمان را در مورد احتمال تغییرات جدی تر در سطح مقامات اجرایی و مجلس نیز به بار آورده. این نظر بیشتر مطرح شده که شاید امام علی رحمان با قرار گرفتن در روبروی تحولات مشکل و پیچیدگی مناسبات با شریکان سنتی و همسایه ها به نتیجه رسیده باشد که نیروی ذهنی کادرهای خود را تجدید و جوان کند، ولی باز هم با سازی سیاست کادری و تحولات فکری از هر جهت به دیدگاه، سلیقه و نوع تفکر رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری بستگی دارد. این است که بحث این مقام همگی و رسانه‌ای شده که چه کسی باید در این مقام تعیین شود. دولت عثمان، معاون سابق سروزیر تاجیکستان، میگوید
ما باید آهسته آهسته از اون تفکر شخمون دهی افتریتری آهسته آهسته خلاص شویم. از این لحاظ اگر رئیس دستگاه یک شخصی که باشد که مثلا فکرش باز باشد و بیشتر تجربه جامعه های باز را داشته باشد یا که حداقل آگاه باشد که از اونها استفاده برد، من فکر میکنم که تاجیکستان الان با چنین یک رهبر دستگاه احتیاج دارد که از اون تفکرات شخص شده گذشته حداقل خالی باشد.
اکنون به شدت بحث و گمان در اطراف نامزدهای احتمالی به این مقام پهن می شود. چندین نام حتی مورد بررسی رسانه ها و محافل سیاسی قرار گرفته. در این میان از عبدالجبار عزیزوف، مشاور کادری اداره ریاست جمهوری، عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف، همراخان ظریفی وزیر امور خارجی، اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون، سید مراد فتایف مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی و نصرت الله عبدالایف رئیس دادگاه عالی نام برده می شود. با گفته کارشناسان، تبلیغات آشکار و نهان علیه برخی از این شخصیت ها در مطبوعات داخلی کشور نیز می تواند بازگوی اوج مبارزه میان گروه ها برای به دست آوردن مقام دستگاه اجرایی باشد. اما کارشناسان با این همه وجود تعینات شخصیتی کاملا غیر چشم داشته را نیز به این مقام بعید نمی دانند، چنانچه در ابتدای سالهای 2000 رئیس جمهور شهرت سلطانوف را مدت رئیس دستگاه اجرایی اداره ریاست جمهوری تعیین کرده بود. به همین ترتیب بحث تبدیل سروزیر نیز در رسانه های داخلی ادامه دارد، ولی تبدیل و تغییرات و تعینات چگونه و در کدام مقیاس یا وسعت صورت می گیرد معلوم نیست. چیزی که معلوم است با گفته صاحب نظران، نیازی تاجیکستان به طرز نوی تفکر و دید دیدگاهی نو در شرایط رویارویی و تحولات عظیم است که می تواند کشور را در سال روان انتظار باشد.
بحث ها بر سر جایگزین رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت بعد از آنکه امیر شامیر علیوف نامزدی وکیلی مجلس نمایندگان شد. گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را می شنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند، در این قسمت از برنامه بررسی موضوع انتخابات پارلمانی کشور را ادامه می دهیم. بر پایه معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، در حال حاضر از 8 حزب سیاسی کشور تنها 2 حزب فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی خود را جهت سنجش و آموزش اسناد و تایید وکالت نامزدی آنها به این اداره پیشنهاد کرده است. این هم در حالی است که تا پایان مرحله پیشبری نامزدها و انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان روزهایی به شمار مانده است. محب الله داداجانوف، رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات، در یک صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
گفتن لازم که طلبات هایی که در قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان است، آن مواد هایی که در کشبری کردن و در کمیسیون مرکزی انتخابات آوردن این حجت ها، فقط از طرف حزب سوسیالیستی تاجیکستان و حزب مهدد اسلامی تاجیکستان به انجام رسید است و خلاص. آن طلبات هایی که به هر یک نامزد لازم است، آن حجت هایی که لازمه، آنها جمع کرده ایستادن.
اما بیشتری احزاب سیاسی تاجیکستان به دلیل کمبود امکانات مالی، شمار نامزدهای خود را که در انجمن هایشان تایید کرده بودند به مراتب کاهش داده اند. به گونه مثال حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری عبدالحلیم غفوروف که می گفت نامزدی 13 نفر را توسط فهرست حزبی وارد این سبقت خواهد کرد، گفته است حالا یک چنین شرایط را ندارد و از احتمال دور نیست که این شماره از نصف بیشتر کم شود. همین طور حزب کمونیست، حزب دموکرات با رهبری مسعود صابیروف، حزب اصلاحات اقتصادی اگراری و همچنین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به دلیل نبود مبلغ که بتوانند گرو انتخاباتی را بسپارند، از روی خط حزبی خود تا نصف و از آن هم بیشتر کاهش می‌دهند. رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، گفت که به محض نبود مبلغ بعضی از نامزدهای این حزب نام خود را از روی خط بیرون آوردند، ولی از طریق حوزه‌های یکمندتی مبارزه را برای اشغال کرسی وکیلی ادامه می‌دهند.
در روی خط حزب بودگی 6 نفر از حوزه‌های یکمندتی میرن، برای همون در روی خط نمی‌مونن، برای اینکه مبلغ ندارن در روی انتخاباتی. یعنی شکرجان حکیموف، این علیم شیرزمانوف، این بختیار نصرالویف، ماماجون عبدالویف، فیضی نیستو و خیدو، اینو هموشون حفظه های یک مندتی میمونند.
بر پایه قانون انتخاباتی تاجیکستان، گرو انتخاباتی حالا 7000 سومانی معادل 1500 دلاری امریکایی است که بیشتری احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل امکان پرداخت آن را ندارند. ضمناً در حال حاضر اسامی برخی از نامزدهای انتخاباتی از دو حزب خلق دموکراتی و نهضت اسلامی معین شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامزدهای خود از حوزه های یکمندتی در شهر دوشنبه را در 3 ناحیه معین کرده است. اینها حکمت الله سیف الله زاده، مرزا محمدی نوید و ظرف الرحمانی اند. همچنین این حزب نامزدی سید عمر حسینی و محمد علی حیت را از حوزه شهر کلوب و ناحیه رودکی پیشنهاد کرده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در 4 ناحیه پایتخت نامزدهای خود را معرفی کرده است که اینها اند: سفر علی رجبوف و محمد علی وطنوف وکیلان فعلی مجلس نمایندگان، شیر محمد شویف رئیس شورای عدلیه و مرحبا جبارو رئیس دانشگاه زبانهای به نام ساتیم الغزاده. همچنین این حزب نامزدی وکیل فعلی در پارلمان عبدالجلال سلیموف را از ناحیه وخش و سیف الله گیایف رئیس دادگاه نظامی کشور را از ناحیه فرخور برای اشغال کرسی وکیلی پیشنهاد کرده است. بر پایه معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان، نامزدی دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان طریق خودپیشبری از ناحیه رشت پیشنهاد شده است. اما در حالی که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری از پیشنهاد نامزدی خود از حوزه یکمندتی صرف نظر کرده است، رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات نامزدی خود را بر اضافه فهرست حزبی از حوزه انتخاباتی ناحیه سینای پایتخت نیز پیشنهاد کرده است.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز مرا پر کرده.
و حالا صحبت داریم با یکی از مدعیان کرسی پارلمانی. این همصحبت ما قصد دارد از طریق خودپیشبری یعنی مستقلانه واردی پارلمان شود. این شخص نویسنده نصرالدین سعیدوف با تخلص میرزا نصرالدین در سالهای 2000-2005 وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. کرسی وکیلی را او از حساب فهرست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صاحب شد. در آن زمان در رویخط این حزب بعد محمد شریف همت‌زاده اسم او در جای دوم قرار داشت، ولی تا حال این سوال کارشناسان را مشغول می‌دارد که این نویسنده نه آنقدر شناخته تاجیک را با نهضت اسلامی چی ارتباط بود که برای وکیل پارلمان شدن او شرایط فراهم کرد. من صحبت خود را محض از دریافت پاسخ به این سوال شروع کردیم. آقای نصرالدین گفت:
"پاکن این سوال تا هنوز به من میگن. راستی گپ اصلا من یک مرد خارجی دور، مرد پیشه مهندسی است. از این وکیل شدن این کسا دور بودم. من به همین کارهای خودم بند بودم. یکی به خانه ما یک شناسی ما اومد، ما جانب نهضت اسلام دپوتات پیشنهاد میکنیم. راستی گپ من وقت نه حزب نهضت اسلام میشناختم، نه با این وکیلی سر کار داشتم. اصلا در شعور من این چیز خون نبود. من بابای نگفت. خودم رفت، روز دیگرش باز اومد. این آدم هم یک شخصی نمایان ایشان مرزا میگویند از ناحیه مسشو در ولایت سود. اون آدم هم چون یک شخصی بسیار فرهنگی، شخصی دانشمند میشناسن، شخصی با آبرومند هستن و راست میگم خیشی هم داریم با اون کس. سحر باز اومدن که ما امروز سیز داریم. همراه ما بعد پروفسور عبدمنان نصرالدینوف از خوجند میومدن. روزی اون کس گرفته بودیم، لیکن در وقت پرواز پیدا نشدن. انکن ما رسیده اینجا اومدیم، امروز سیز سر بشود کسی نیست. ما شما پیشنهاد کردیم. راست میگم من بازم نگفتم. یک پسرم از جانب من گفت که شما علاقه دپوتات نشدید که یک هاگو یه دقلن. خوب به همین خیل ما ها گفتیم و همین خیل سیز برم حتی نرفتم من. و یکی میبینم روز دیگر در کوچه شهر به همراه دیگر رفیقا صورت من چوب شده برفت است. با بعضی رفیقا همون وقت هم معقول نشد، تو اسلامی بودی ما نمیدونستیم، گفته گپام شدیم. بعد رفته با استاد نوری ما برده همین اشاره مرتش شناس کردن، به همین رو ما وکیل مردم شدیم.
آیا از فعالیت خود در پارلمان اون وقت قانون بودید و در تهیه کدام قانون ها مثلا سهم مستقیم دارید؟
تماما اگر خانه بگیم این خیلی نادرست هست. لحظه میشدن که ما میخواستیم یک کار خوب کنیم، یک کار حق کنیم، لیکن وضعیت همین خیلی بود که همون کار پیش نمیرفت، همون سخنی ما نمیگذشت. با اون معنی که هنوز تا سال 2000 یا بدتر هم گوییم تا 2005 جامعه ما جامعه جنگ زده، جامعه آزرده بود. همین سخنی سخت یا که بحث مناظره زیاد نه به حکومت معقول بود، نه به حتی هم رفیقای خودم که در پارلمان کار میکردن معقول نبود. یک بار دو بار همون مسئله میگذشت. چید وقتی که میبینید نمی گذرد، دست شما دستگیر نمی کنند، دیگر خب میستید، دیگر بحث کنید، دیگر همون بحث نمی گذرد، نستون نمی بینند، نه مجبور بودید خب استید. در مسئله آنکه در کلم قانون ها چل قانون ها کردید، ما من یک دوسیه قانون خودم تهیه کردم. از اون جمله قانون درباره راه های افتان بلگرد، قانون درباره کندرونی فایده نوک، خودی من این قانون را تهیه کردم و یک چند قانون های دیگر من بی واسطه خودم این کار سر کار داشتم. اما در مجموع من از کاری کردگیم راضی هستم. من یک شخصی از سیاست دور بودم و اندیشه اون که من بعد پارلمانی او به من منصب میدن نمیدن در ذهن تفکر من نبود. من همون واقعه را به یکون طرز وایم خسته سخنم گفتم میگرفتم. مثال اوشده میتواند مثلا این در وقتی که ما با سرقانون تغییرات در آوردیم، خیلی بحث بنادای زاد کردیم.
در باره سرقانون شما مثلا خسته چی گفتید؟
ما میگفتیم که پرزیدنت بعد که در 5 سال انتخاب شود، طرف مقابل میگفت که جمهوری ما مایده هست، صرف زیاد میشود، بعد که 7 ساله کنیم. یک مثال دیگه میبرم از شما. وقتی که پرزیدنت با روی گرفتن کفت نوبل پیشنهاد از جانب پارلمان پیشنهاد کردیم ما در رئیس صلح، اعضای حکومت جمع بودن و پارلمان نشسته بودن. 5 نفر خسته درباره خوب پرزیدنت ما سخنگو گفتن که باید پیشنهاد کرده شود. از اون جمله مرزا جگه خسته گفت که مرزا زیایف، من 5 سال من جنگ به بار دوش خودم کشیدم. من گمان کردم که وای یک سخن خوب میگوید، لیکن وای هم یک گفت که پرزیدنت ما مثلا ارتنده باید پیشنهاد کرده شود. با من خستم، من گفتم که البته جای افتخار است وقتی که پرزیدنت ما مکافات نوبل هم گیرند. عموما یک تاجیکی اگر مکافات نوبل گیرد، این جای برای افتخار همه ما است. یکی اینج منطق همه طلب میکند که جنگ از دو طرف شد، صلح هم از دو طرف شد، بعد صلح نورا برابری امتیاز پیشنهاد کنیم. این بسیار معقول نشد با تالار و همه کس معقول نشد. وقتی که من خسته بیرون برمدم، همه رفیقایی که ما بسیار نزدیک بودیم از من میگریختگی شدند، گویا که در بدن من یگون کسلی در راه نباشد، همه از من میگریخت. من تو حیران شدم، لیکن همون رفیقا بعد یک ماش گفتن که همون سخن شما خوب بود است.
ولی حالا چی باعث شد که شما میخواهید دوباره وکیل در مجلس نمایندگان باشید و اصلا از کدام حوزه نامزدی خود را پیشبری کردنی هستید؟
من از سال 1968 در دوشنبه استخدام میکنم، جای استخدامم ناحیه سنو هست، از همین ناحیه سنو من پیشبری کردنی هستم. من 5 سال، اما هدف چیست؟ امروز من گمان میکنم که همین جامعه ما یک دوره گردش روبروی استادیم. ان همین دوره گردش بود که شخصایی که دانش خوب دارند، جمعیت خوب فهمیده میتوانند، در وضعیت های بسیار حساس نازک یک فکر خوب گفته میتوانند، واقعا در حال جنبش کرده یک فکر پیشنهاد کرده میتوانند. من گمان میکنم که در همین وقت دست من کاری میبیه. برای اون که من تجربه خیلی زیاد زندگی دارم، دانش خوب دارم، تاریخ کشور ما خوب میدونم، ان همین چیزها گویا من دست من کشیده میبرد که من در همین وقت به وطنم مثلا یک کاری خوب کرده توانم. تجربه پارلمانی دارم که اینم البته خیلی ضرور هست و در همین وضعیت یک کاری خوب کرده میتوانم.
حالا 8 حزب سیاسی تاجیکستان وارد کارزار انتخاباتی شده هستند. فکر میکنید نظر یا موقع شما به کدام از آنها نزدیکتر است؟
به نظر من که یگون این حزب هم اون درد و مشکلات مردم را گویم با سطح بلند برآورده فهمانده گفته از بحری همونه حل کردن به نظرم نمی براد. حزب های ما مثل یک نهالگی پمیدار که در یک زمین سخت می شونید، نه بالا رفتنش می دونن نه پایی رفتنش، این به این مانند هستن. یکی در حال حاضر حزب رحمت الله ظاهرف، خود رحمت الله ظاهرف خیلی کارهای خوب زیاد کرده است، سوسیال دموکرات ها کارهای خوب کرده است، سخن های خوب می گوید، معلوم که همین آدم یک کار خوبه، یک نیت خوبه نسبت به وطن کردنی هست در دلش. من مثلا بیشتر به همون توجه دارم.
اصلا کار وکیل کم است یا زیاد؟
شخصی که کار میکند کار خیلی بسیار است. انتخاب کننده هاتون خرد میکنند. شما باید قانون ها دیده باید کلوم قانون برای ما قبول باشد. اما وقت شما ماده های خونده است کلومش ما قابل قبول است، کلومش قابل قبول نیست. باید از مطبوعات دوره باخبر باشید، از مطبوعات کشورهایی که با ما دوست و همسایه هستند و یا باخبر باشید. عموما 24 ساعت بسیار کم میکنند برای وکیل. دیگه وکیلان با هستند که با این کارو سر کار ندارند. علاج کرده روز گذرات بشد. این خودش هم هست.
آیا مثلا شما از فعالیت همکارتون قانع بودید؟ فعالیت پارلمان اون وقتی که همراهش بودید خونه بودید؟
وقتا وکیلانی بودن که یا دانش خوب دارن، تجربه کاری خوب دارن، سیم دعوت است که آنها وکیل مردمی هستن. من گم میکنم که اصلا در انتخابات وکیل مردمی هم اگر مثل پریزیدنتی دو دعوه انتخاب کنند و دیگر قانونی باشد نتواند پیشنهاد کرد، همین چی خوبتر میشه.
صحبتی بود با نویسنده مرزا نصرالدین از مدعیان کرسی وکیل پارلمان که در دعوت اولی مجلس نمایندگان از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مجلس بود. و شنونده ارجمند، در همین جا فرصت جدا شده برای برنامه چشم انداز به پایان رسید و من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
ای دوست بیا زینب هم آواز شدیم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شدیم. ای دوست بیا زینب هم آواز شدیم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شدیم. افسانه ی دوستی ندارد انجام، تا ما و تو چون ترانه آغاز شویم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. به ما و تو باز می زندگانی گذرد، این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. هم خواست که بی خبر جوانی گذرد، ایمام و تو بزم زندگانی گذرد، یاد دو نفس با گلفشان باید زیست، یاد دو نفس با گلفشانی گذرد. ای دوست ای دوست ای